الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. گرچه به شما مردم بزرگوار، جوانان با کرامت، مادران و خواهران با وقار وعده دادم دنباله بحث هر شب چهار آیه رو در رابطه با اندیشه و تفکر چه در عالم آفرینش چه در وجود خیش چه در عمری که به ما عنایت شده و چه در رابطه با نعمتها و اینکه چگونه هزینه کنیم قرائت کنم. اما گستردگی مفاهیم آیات و میدان معانی آیات همچون دریای بی ساحل و با این فرصت بسیار کم امید بیان لطائف و اشارات این چهار آیه نیست. قبل از این که آیه اول رو قرائت کنم که یک جمله شو یک شب گفتم، توجه شما رو به این روایت پرقیمت جلب میکنم. یک ساعت حرکت فکری که انسان در باره حقایق فکر بکنه، بپرسه، بفهمه، بیابه. پیغمبر اکرم می‌فرماید بهتر از یک سال عبادت. چرا که هر کاری که با تکیه بر اندیشه صحیح انجام بگیره از ارزش بسیار بالایی در پیشگاه وجود مقدس حضرت حق برخورداره. اما آیه شریفه یسألونک عن الخمر و المیسر، ببینید اندیشه رو سفرش رو تا کجا باز کرده قرآن که به اهل شراب و قمار حتی میگه من مسائلم رو درباره شراب و قمار میگم، شما فکر بکن در بیان من، در گفته های من. با فکر کردن حقیقت رو میابی، از زیان و ضرر اجتناب میکنی. به رسول خدا میگه وقتی از شراب و قمار از تو پرسیدن، که البته در آیه دیگه حرمتشو اعلام کرده، انما الخمر و المیسر و چی و چی و چی، چند تا برنامه دیگر رو میگه، رجسون آلودگی، من عمل شیطان، فجتنبوه اجتنبوه، یعنی واجبه تا آخر عمرتون از قمار و شراب دور بمونید. اما در این آیه شریف تحلیل داره راجع به شراب و قمار، میگه اگر پرسیدن شراب و قمار رو برای ما بیان کن، جواب بده. اسمهما اکبر من نفعه ما. این اسمهما اکبر من نفعه ما یعنی چی؟ برای چی کلمه منفعت رو در اینجا آورده؟ علتش اینه که بدن یقیناً به الکل نیازمنده، نمیشه الکل وارد بدن نشه. یعنی خداوند متعال الکل لازم برای بدن رو در میوه‌های مثل پرتقال، نارنگی، انار و امثال این میوه‌ها تأمین کرده. اگر این الکل به صورت شراب مست کننده وارد بدن بشه، ممکنه بدن رو گرم بکنه، از سوستی دراره. این نفعش که این کارو الکل طبیعی میوه های الکل دار میکنه، ولی چون این الکل اضافه تر از حد لازمه، وقتی گردش میکنه تو بدن 2000 سلول مغزو میکشه در هر یه بار خوردن. ساختمان بدن رو هم رو به خرابی میبره. 10 سال بعد معلوم میشه، 5 سال بعد معلوم میشه. اسمهما اکبر من نفعهما به این خاطر. حالا قل فیهما اسم کبیر، بگو در شراب و قمار تخریب سنگینی نسبت به بدن و عقل وجود داره و منافع للناس نه للمؤمنین. یه وقت پروردگار عالم منفعتی رو بیان میکنه، میگه للمؤمنین، اهل ایمان. از زمان آدم تا حالا نه درخت مو کاشتن به نیت این که به مشروب ساز بفروشن، نه انگور خریدن به نیت این که تجارت بکنن با فروش به سازندگان مشروب، و نه دلالی کردن که بین فروشنده و خریدار رو جوش بدن، نه سازنده مشروب بودن، نه فروشنده مشروب، نه خورنده مشروب. این پرونده اهل ایمان. و منافع الناس یعنی برای مش یهودی منفعت داره، انگورو میخره کیلو 1000 تومن، مشروبشو میده بطری 10000 تومن، خب منفعت داره. برای مسیحی منفعت داره. قمارم برای افراد بیدین یه طرفش منفعت داره، اونی که میبره. اینجا یه کاری به مردم مؤمن نداره. مردم مؤمن دستشون سر سفره خدا درازه. تو آیه یه دیگهی که خوندم گفت من عمل شیطان، مسئله مشروب مال شیطانه. هر کی دستشون طرفی درازه تو نجاسات درازه. خدا سفره نجس نداره. رزقناهم من الطیبات، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. قرآن میگه شراب الکلی رجسه، یعنی نجاستش از بول و قایت سنگین تره. نمیگه نجس، نمیگه نجس، میگه رجسون من عمل شیطان. یعنی اگر به لباس آدم بول و قایت بپاشه، یا آدم 2 مرتبه با آفتابه آب میریزه پاک میشه، یا 1 بار زیر شیر میگیره پاک میشه. اما رجس یعنی شرابی که وارد بدن میشه، پول قماری که وارد بدن میشه، تا زمانی که آثارش در بدن هست، خون، گوشت، پوست، مو، با با هفت دریای کره زمین پاک نمیشه. زرنگتر از مؤمنم در عالم وجود نداره. خیلی اهل ایمان زرنگن، خیلی خیلی زرنگ، هر کجام باشن زرنگن. یه مسلمانی در امریکا راننده تاکسی بود، همین دو سه سال پیش یه آمریکایی مسیحی تو این تاکسی کیفش رو جا گذاشت رفت، رانندم ندید. وقتی راننده رفت پارک کرد بره خونشون، دید کیف تو ماشین جا مونده، یه کیف کوچیک، کیف رو وا کرد ببینه آدرس صاحبش کجاست. دید یه الماس تو کیفه. یه دوست طلافروشش الماس رو قیمت کرد، گفت 20 میلیون دلار. یه بار دیگه قیمت الماس رو بگم، اینو خبرگزاری هم پخش کردم، منم از خبرگزاری ها شنیدم، 20 میلیون دلار. راننده تاکسی کارت صاحب کیف رو از تو کیفش پیدا کرد، تلفن کرد، آقا شما تو تاکسی چیزی جا گذاشتی؟ گفت کیفم، آقا دارم سکته میکنم. گفت سکته نکن، این شماره تاکسی من، اینم تلفن من، اینم خونه من، الماست هم دست نخورده پیش من بی بی. تاکسی داره رو دعوتش کردن پشت تلویزیون امریکا، به مردم هم اعلام کردن، همه آمریکاییان نشستن نگاه کردن، گفتن برای چی این الماس 20 میلیون دیناری رو پس دادید؟ گفت برای این که پیغمبر ما گفته خوردن اینجور مالا نجسته، حرامه، همین. اونا نمیتونستن این حرفو بفهم، گیج بودن، هاج و واج بودن. یعنی چی؟ 1500 سال پیش یه مردی در مکه و مدینه گفته خوردن مال مردم به ناحق حرامه. تا چقدر حرامه؟ تا چقدر؟ تا یه دهم گندم، یه دهم اون یه دهم گندم حرامه. 1500 سال پیش پیغمبر فرموده وجود مبارک فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب محجة البیضا جلد 8 نقل میکنه که پیغمبر میفرماید بری در مغازه قصابی بدون اجازه قصاب انگوش رو لاشه گوشت بذاری، بگی از اینجا گوشت به من بده، فردای قیامت دادگاه داری، تو رو میارن، قصابم میارن، میگن یه مقدار چربی گوشت مال قصاب با انگشت تو اومد طرف تو، قصابم راضی نبود، حرام بوده، جوابشو بده و برو. حروم خور که جوابی نداره بیام. حالا مسئله رو ببر روی مرغ، روی گوسفند، روی شتر، رو 2 میلیون پول، رو 100 میلیون پول، ببر رو حقای دیگه، رو زنا، ببر رو این مسئله که خدا تو رحم مادر بدن سالم داده، میاد 30 سال شراب تو این بدن میریزه و همه جوانب بدن رو تخریب میکنه. حالا قیامت کج و کوله و لمس و زبون بیرون آمده، وارد قیامت میشه، خدا میگه من که یه بدن متعادل سالمی به تو داده بودم، این چه قیافه‌ایه؟ چی بگه به پروردگار؟ بگه خوشم اومد شراب خوردم، بدن مال تو نبود که، به تو چه تصرف نابجا بدون رضایت صاحب بدن در این بدن کردی؟ خوردم چی رو خورد؟ ما مالکیم، ما مملوکیم، نه مالک، ما مربوبیم نه رب، ما بنده ایم نه الله، ما مالک هیچی نیستیم. هر چی به ما دادن امانت، چشم، گوش، زبان، پوست، خوشگلی، مو، لباس، غذا، زن، بچه، پدر، مادر، خونه، ماشین، کارخونه، مغازه، کل امانت اوست. وای به حال خائنان در امانت. منفعت برای کی داره؟ خدا میگه منافع اول ناس، برای مش آشغال، برای مش آدم بیدین، برای مش آدم پلید. برای مؤمن که منفعتی نداره شراب و قمار، اصلا مؤمن تا آخر عمرش فکر این حرفا رو نمی کن. مؤمن تهرون ما، من خیلی نوجوان بودم، تو منطقه ما پیش نماز یه مسجدی مرد. تهرانی‌های قدیم در انتخاب پیش نماز وسواس‌ترین مردم کشور بودن. پیش نمازی که می‌خواستن انتخاب بکنن، یا باید درس خونده یه حسابی نجف باشه، یا درس خونده یه حسابی قوم، عادلم باشه، جاذبه داشته باشه، مردم رو هم از افتادن در جهنم حفظ بکنه، هنر کشوندن مردم رو به بهشت داشته باشه. من اینجور پیش نمازا رو تو تهران دیدم، خودم هم شاگرد یکیشون بودم. یا عالمی رو پیدا کردن واقعا عالم بود، واقعا پرجاذبه بود، واقعا بزرگوار بود، مدیران مسجد، مدیران بسیار معتبر، تجار بازار، شهرهای مورد اعتماد آیت الله العظمای بروجردی، اومدن خونه این عالم، گفتن آقا پیش نماز ما از دنیا رفتن، همه ما رأیمون اینه شما بیایی. من الان نمیتونم. گفتم فردا شب میای؟ گفت نه. یه هفته دیگه میای؟ گفت نه. درو دیگه میای؟ گفت نه. کی میاین آقا؟ گفت خبرتون میکن. سه ماه بعد پیغام داد من فرد شب به بعد میتونم بیام. رفتن اووردم. بعد نماز مغرب و عشا بهش گفتن که آقا چطور ما سه ماه پیش از شما دعوت کردیم نیومدی؟ بعد سه ماه اومدی. گفت برای این که من 24 ساعتی یه دونه یا دو تا سیگار میکشیدم. سیگار ضرر داره برای بدن، کسی که به بدن ضرر بزنه ظالمه. نماز پشت سر من باطل بود. من سه ماه زحمت کشیدم تا دیرو سیگارو ترک کردم. با خودم عهد کردم دیگه نکشم. الان شما میتونین پشت سر من اقتدا بکنید. منافع شراب و قمار برای کیه؟ للناس، نه للمؤمنین. مؤمن یه بازاری تو تهران اسمش بازار دروازه است. ای کاش تو مملکت ما ساختمان بازارسازی به قدیم بر میگشت. الان ما افتادیم تو پاساج سازی. بیشتر پاساج ها میدونید چرا مشتری رو جلب میکنه؟ کسانی که بازارهای قدیم تهران رو ساختن، بازارهای قدیم اصفهان و شیراز و تبریز رو ساختن، خیلی آدم های بزرگواری بودن. برای اینکه بازار رو به سه بخش تقسیم کردن، بخش مغازه، بخش حوزه علمیه، بخش مسجد. بازاری اول صبح که می اومد زودتر می اومد، هنو مشتری ها نیومده بودن، می رفت تو حوزه علمیه بازار، حلال و حرامشو از یه روحانی عالم یاد می گرفت یا می پرسی، می اومد مغازه رو با می کرد. اول زور احساس می کرد گرد و غبار دنیا و پول روش سنگینی می کنه، میرفت هشت رکعت نماز میخون سبک میشد. میومد در مغازه دو سه ساعت غروب میشد، باز میرفت مسجد، خودشو از دنیا میتکوند، پاک میرفت خونه. تو اون بازاری که الان من میگم، حالا تو ذهن خودم کجاست، یه طرفش اول خیابون مولویه، یه طرفش هم به میدون سید اسماعیل میخوره. بازاری اونجا مغازه داشت. مغازه صبح که میومد در مغازه، من دیده بودم اینا رو. به شاگردش میگفت مزد تو دو تومن. با دو تومنم اون وقت مردم خوب زندگی میکرد. خونه منم سه تا تک تومن خرجش. مغازمونم مایی پنج تا تک تومن اجارش. شروع میکرد به فروش. ساعت 10:11 به شاگردش میگه جمع بزن ببین چقدر فروختی. میگه اوستا 80 تومن فروش کردیم، 80 تا تومن. میگه 2 تومن تو در اومد، 3 تومن خرج منم در اومد، یه ذره 5 تومن اجارم در اومد. از حالا به بعد هر مشتری اومد به خاطر خوشحالی پیغمبر و رضایت خدا جنس و بیسود بهش بفروش. چون ما دیگه نیازی نداریم روزی امروز من که استادم، روزی تو اجاره برج مغازم 5000 رسیده، 2000 رسیده. من بیشتر میخوام چه کار؟ من دو رو دیگه میکننم تو کفن، میندازنم تو دومه چاله، پول جمع بکنم برای کی؟ الان چند تا این کاسه با تو ایران؟ تا یه تقلی به توقی میخوره یه همه درهای انبارا بسته میشه، جنسا جا به جا میشه، 10 تومن میشه 2000 تومن. پیغمبر میفرمد اونایی که جنس مورد نیاز مردم دستشونه پنهان میکنن برای گرونتر شدن و گرونتر فروختن، معاملاتشون حرامه. اون وقت همین کاسبا تو اون بازار، اینم من دیده بودم، پدر مادرم میگفت رفتم در مغازه خرید، گو چی میخوای؟ صورت بهش دادم، قند، چایی، شکر، نخود، لوبیا، کبریت، عدس. آن چیز دیگه هم بود من یادم نی. به پدر مادرم گفته بود همه اینا رو دارم، به جنابالی نمیفروشم. اینها، این شکر، این قند، این نخود، این لوبیا. پدر مادرم میگو بهش گفتم چه جرمی دارم من که به من نمیفروشی؟ گویی جرمی نده. اون ور بازار دو تا مغازه اون طرفتر رو ببین، من صبح که مغازم رو با کردم دیدم اون اوقاتش تلخ. اول رفتم پیشش سلام کردم، بغلش گرفتم، بوسیدمش، گفتم چته؟ گفته امروز بدهی دارم 10 تومن نرسیده، طلبکارم هم 11 بنوس میاد خجالت میکشم، برو از اون جنس بخر که اون 10 تومنشو بتونه بپردازه، من بدهی ندارم. کجا رفتن این کاسبا؟ اون پدرها، اون مادرها، اون آخوندها کجا رفتن؟ چی شد؟ داریم؟ داریم، اما انگوشما و منافع لناس. شراب و گمار برای کی منفعت داره؟ لناس، نه للمؤمن. و اسمهما اکبر من نفعهما، سودش خیلی کمه، شراب و گمار ضررش خیلی بیشتر سودش. فکر بکنید، باید شراب خور بشین؟ خب بشین، اگر عقلتون میگه بشین بشین، به شما نمیگه، به اهل مشروب و به اهل گمار میگه، با شما یه جور دیگه حرف میزنه. به شما میگه حالا که اهل ایمان و عمل صالحی، منم قیامت خودم میبرم تو بهشت. به شما میگه حالا که اهل ایمان و عمل صالحی، عشق تو دل همه پر میکنم و همه دوست داشته باشم. به شما میگه حالا که اهل ایمان و عمل صالحی، گرهی که به زندگیت میفته نمیذارم بمونه، وا میکنم، وا میکنم و این کار رو داره میکنم. به شما میگه حالا که شما اهل ایمانی، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، مدافعت خودمم، خودم از تو دفاع میکنم. ممکنه بگیم خدای تو دنیا با ما اینقدر خوب رفتار میکنی، بعد مردن اون میخوای چی کار بکنی؟ پیغمبر میگه شما رو که تو قبر میذارم، همه که برمیگردن جبرئیل به پروردگار میگه بنده مؤمن تو تنها گذاشتن و رفتن، برم پیشش، از تنهایی درش بیارم. خطاب رسه نه مگه اون وقت که تو دنیا بود گدای تو بود یا دستش پیش تو دراز بود یا حل مشکلش پیش تو بود؟ نخیر. اسرافیل به پروردگار میگه، همون جوابو میده خدا. میکائیل میگه، همون جوابو میده خدا. بعد خود پروردگار با صدای خودش به بنده مؤمنش میگه عبد من، تنها گذاشتن تو رفتم، زن، بچه، دوماد، عروس، قصه نخوری ها، خود من رفیق و انیستم تا روز قیامت. قیامتم که معلومه با شما چی کار میکن. به پیغمبر گو حساب مردم مؤمن چقدر طول میکشه قیامت. فرمود از زمان آدم تا روز قیامت رسیدگی به حساب مردم مؤمن کمتر از نماز عصر شما طول میکشه. چی کار میکنه؟ این یه بخش آیه. بخش دوم، یسألونک ماذا ینفقون. حبیب من، به تو میگن از چی برای مدرسه بدیم، برای مسجد بدیم، برای یتیم بدیم، برای قوم خویش فقیر هزینه کنیم، از چی؟ مازا ینفقون. قل العفو، بگو از اضافه ثروتتون. رو هم دسته نکنین و بیمیرین. برای چی میخواین میلیون ها تومن، میلیارد ها تومن، 20,000 متر زمین، 5 تا 10 تا مغازه رو بذاری و بیمیری؟ برای چی؟ حوصله داری اونجا ببرن دادگاه؟ ماله یا آیه راجع به پول حلال مونده میخوام براتون بخونم، نه حرام باقی مونده، حلال مانده. الذین، سوره توبه است، یکنزون از ذهب و الفضه، کسانی که ثروت اندوزی میکنن. همین چند وقت پیش من عکس یکی رو دیدم، مرده بود، حدود 57-58 سالش بود، دیده بودم اینش، تو لباس معمولی هم دیده بودم. تعجب کردم این چی شد مرد. اتفاقا رفیقش اومد خونمون با من کار شرعی داشت، چند تا مسئله میخواست بپرسه. دیدم عکس اون بنده خدا دستشه، گفتم این کجا مرد؟ گفت تو دستشویی. دستشویی داشت، رفت دستشویی، نرسید به دستشویی کردن، مرد. گفتم بنده خدا چیزی هم ازش مونده؟ چون من هر وقت دیدمش با یه لباس معمولی با یه کفشم، گفت نه چیز زیادی نمونده، یه خود پول مونده چند تا ملک. گفتم چقدر پول مونده؟ گفت 150 میلیون دلار. گفتم چقدر زمین و ملک مونده؟ گفت اونم چیزی نه، 70-80 تا سند بیشتر نی، بعضی سنداش 10 میلیارد تومنه، بعضیش 25 میلیارد تومنه. گفتم چند سفر مکه رفت؟ گو هیچ سفر. گفتم چقدر نماز خون؟ گو هیچ رکعت. ولی میگو کاسبیش کاسبی پاکی بود، مال مردم خور نبود. کسانی که ثروت اندوزی می کنن و لا ينفقونها فی سبیل الله، و این مال اضافه رو هزینه راه خدا نمی کنن. چون مال حرامو که نمیشه هزینه کرد، حلالو میشه هزینه کرد. فبشرهم به عذاب علیم، اونا رو به عذاب جهنم، عذاب دردناک مژده بده. روزی که یهما علیها فی نار جهنم، تمام پولشو تو جهنم با آتش جهنم میگدازم. فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، پولای فلزی گداخته رو به پیشونی، به پشت سر، به پهلوشون میچسبونم و میگم تا من خدا هستم عذاب بخورید. این ثروتتون که خرج نکردین، حالا مال خودت. بعد آیه میگه کذالک یبین الله لکم الآیات، ما حرفامونو بهتون زدیم و روشن کردیم، لعلکم تتفکرون. حالی بشینید فکر بکنید، ببینید من خدا به مصلحتتون حرف زدم یا به ضررتون. این یک آیه، البته حرفم تمام. الهی سینه آتش هران دل رایم وسط میدان زینب کبرا با یه دنیا عظمت به عمر سعد گفت سربازاتو بگو برن کنار، اجازه نمیدم دست این نامحرمان به اهل بیت پیغمبر بخوره، من خودم همه رو سوار میکنم. سربازا رفتم کنار، خواهرش ام کلثوم و صدا زد، شترها رو خواباندم، به هم کمک دادم، زیر بغل زنان داغ دیده و دختران رو گرفتن، همه رو سوار کردن، حالا دوتا خواهر موندن زمین، زن و بچه دارن از بالای شترها نگاه میکنن، دشمن داره نگاه میکنه، به خواهرش ام کلثوم فرمود بیا زیر بغل تو رو بگیرم سوار حالا خودش مونده، یه لحظه ذهنش رفت مدینه و مکه، من همونیم که وقتی میخواستم سوار بشم اکبر برام رکاب گرفت. زینب کبرا لحظه اولی که به دنیا اومد پیغمبر بغلش گرفت، فرمود هر کی برای این دختر گریه کنه ثواب گریه بر زینب مساویه با ثواب گریه بر حسن و حسین. من همونیم که میخواستم سوار بشم، قمر منی هاشم رکاب برام میگه. من همونیم که برا سوار شدن برادرم امی عبدالله زیر بغلامون میگه. حالا تمام شد، قطعه قطعه روی خاک افتاد. همه دارن نگاه میکنن ببینن چگونه سوار میشه. زن بچه وقتی میخواد سوار شتر بشه باید کمکش کنن، به جای این که سوار بشه دیدن دوان دوان اومد وارد گودال شد، گلوی بریده رو بغل گرفت. حسین من به خودت قسم دلم نمیخواد برم عزیزم، دارن ما رو میبرن. حسین من اگه به خودم بود کنار بدنت میموندم، انقدر گریه میکردم تا بمیرم. حسین من میخوام از تو جدا بشم، خیلی دلم میخواد صورت تو ببوسم، اما سر تو بالای نیزه زدم. میخوام بدن تو ببوسم جای درستی نداره، به من بگو من خواهر چگونه دلم و آرام کنم. دیدن دوتا دستشو دو طرف بدن گذار خم شد، لبهاشو روی گلوی بریده گذار، بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید. بوسیدم آن جایی که پیغمبر زهرا نبوسید، هیدر نبوسید، حتی نصیب زهرا محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد مرزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد و اهلک اعداء محمد و آل محمد.